بعدها گفته شد که نوریگا عامل این کار بود که مشخصاً بعدها سند داشت اومد بیرون که جزء حقوق بگیران CIA بود که زیر ریاست جورج بوش پدر که وقتی رئیس CIA بود کار میکرد. چند سال، 6 سالی در پاناما این حکومت این ولایت مطلقه راه انداخت، در حالی که به صورت نمایشی رئیس جمهور هم انتخاب میشد، ولی مثل خود عمر تریخوس این همه قدرت رو در دست داشت تا اینکه به بیماری شاه دچار شد و ایشون هم در مقابل آمریکا ناگهان ایستاد. البته دلایلش مفصله و اون صحنه‌های احمقانه که شمشیر هم کشید در برابر دوربین ها که ما نیستیم در مقابل، دقیقا اینها در لحظاتی بود که دیوار برلن فرو ریخته بود و شوروی قدرت مقابل و رقیب شوروی داشت از بین میرفت.
آمریکا
جورج بوش پدر یادمون هست اون جملات معروفش که گفت حتی از فرو ریختن دیوار برلن و حالا یک نظم نوین جهانی به وجود اومده که در اون یک ابرقدرت بیشتر نیست، اون هم آمریکاست.
بله.
و این جهان تحت رهبری آمریکا به حرکتش ادامه خواهد داد.
بله.
در چنین فضایی که میتونیم روانشناسیش رو درک بکنیم، آمریکا میبایستی هم برای سرپوش گذاشتن ناکامی ها در نقاط مختلف و هم برای نشون دادن مثلا نسبگیری از آمریکای لاتینی که در حال گسستن از قاعده و فرمول مرکز پیرامونی بود، باید این کار رو تشخیص دادن که باید این کار رو بکنن. جورج بوش پدر که اون موقع رئیس جمهور بود حمله کرد و یک هفته اونجا پاره از مناطق مسکونی رو بمباران وحشتناک کردن، 500,000 نفر بی خانمان شدن و حدود نزدیک 3,000-4,000 نفر کشته شدن که به روایت گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر از شاد صدها جسد روی آبهای پاناما شناور بوده. و در همین جریان نوریگا رو رئیس کشور رو دستگیر کردن، آوردن به زندانی در فلوریدا، در اونجا با دستای دستبند خورده و پای زنجیر خورده به محاکمه کشوندن، به زندان 20 ساله محکوم کردن که تا همین چندی پیش که در اینجا بود گفتن تموم شده. و این بار فرانسه تقاضا کرد که چون از طرف ما تحت تعقیبه، حالا فرستادن به فرانسه، در اونجا هم محاکمه شد و در اونجا هم به 7 سال دیگه به زندان محکوم شد.
خب
این برای همه عروسک ها و مثلا نوچه های ابرقدرت ها میتونه به شدت در ساموز باشه. برای همه احمد چلبی ها، برای حامد کرزای ها میتونه در ساموز باشه، برای اونهایی که در ایرانی ها در سالهای گذشته، برای حقاها و رضا پهلوی ها، البته انتظار ندارم برای رضا پهلوی درسی باشه، ولی همگنان اونها درس آموز باشه این مسئله.
بله، که دیگر روز نوبتشان است
که به هر حال اینا تاریخ مصرف دارن، وقتی تاریخ مصرف گذشت دور ریخته میشن. حالا هم حامد کارزای این حرفا رو زد، آیا این در ادامه یک مجاهدات درونی شه، یک کشف شهودی کرده، رشدی کرده، واقعیت ها رو دیده یا نه، نمیدونم. فقط اونو که از بیرون میبینم این هست که ایشون در انتخابات ریاست جمهوریش که پارسال شد، در دور دوم بی هیچ رقیبی رئیس جمهور شد، در انتخابات شدت تقلب شده، ولی خانم هیلری کلینتون بلند شد رفت به کابل در مراسم سوگند خوردن آقای رئیس جمهور تنها رقیب بی رقیب شرکت کرد و صمیمانه ترین تبریکات رو به اون گفت. بعد از اون چند ماه بعد که کرزای به آمریکا اومد، بهترین، مهمترین، دوستانه ترین پذیرایی رو ازش کردن. اما به مجردی که این حرفا رو زد، ناگهان ما و همه دنیا از طریق رسانه ها فهمیدیم که آقای حامد کرزای بیمار روانی و اون حرفا رو وقتی زده که قرصاش نخورده بوده و زمینان برادرش هم رئیس پاچاخچی های مواد مخدره و به اصطلاح یک آدم فاسد مالیه. دولت کرزای هم به شدت فاسده.
بله.
خب حالا ببینید خیلی تأسف آوره برای ما که هم همسایش هستیم، برای ما که نگاه میکنیم میبینیم که مرتب صحبت از گودینی نظامی میشه، باید به شدت حواستمون جمع باشیم. در همین حال هست که باز در اخبار شنیدیم که حامد کرزای با طالبان مشغول مذاکره است و این مذاکره هم با اطلاع آمریکاست و اونها هم اوکی کردن این مذاکره است.
بله.
و حتی چند گروه به جز یک گروه افغانی بقیه گروه های طالبان پیوستند و اینکه طالبان پاکستان هم زیر پذیرش به فرمان ملا عمر، زیر پذیرش همین طالبانی که مذاکره میکنن هست. خب همینا که ترسیم کردن نگاه کنید این چقدر تیره و تاره، چقدر غم‌انگیزه. به این همینا که توضیح دادم فکر کنید.
بله.
این که دارم مذاکره میکنم، ماها صحبت از ناکامی عملیات نظامی آمریکا در اونجا میشه، ماهاست که صحبت از این هست که باید تاکتیک و روش عوض شه، یا ماهاست که حتی در میزگردهای که در تلویزیون ما تماشا میکنیم صحبت از این هست که برخی ها میگن مسئله افغانستان اینه که چگونه ازش بیاییم بیرون. مسئله اینه اونجا یه چاه ویلیه، از جنگ ویتنام طولانی تر شده، هزینش وحشتناکه، تبدیل به ویتنام و اوباما شده و داره میگه که یک باطلاق وحشتناکتر از عراق بشه. برای همینه که ما میبینیم که همون خانم این کتابی نوشته به نام وقتی که جنگ تموم شد تموم نشده، توضیح میده که چگونه عراقی ها تا سالیان دراز با پیامدهای جنگ همچنان درگیر خواهند بود و افغانستان هم چگونه در فاجعه دست پا خواهد زد. ما هیچ فرقی بین انسان افغانی و انسان سوئیس و فرانسوی و آمریکایی قائل نیستیم، در حالی که برای کشته شدن یک نفر سرباز آمریکایی خبرها تیتر اول میشه، در همین ها صدها و صدها کشته افغانی و یا همین ها که برای محض تفریح کشته میشن توجهی بر نمیانگیزه، مگر اینکه همچین افشاگری بشه که نه انگشتار میبریدن و با یوتیوب عکس میگرفتن، با یوتیوب به دوستان میفرستادن. خب اینا مسئله هست، اینا رو باید بررسی بکنیم، یه بهش فکر کنیم، ببینیم چه میگذره، ببینیم که این صحبت های در اون بخش حقوق بشر باید فراموش کردن. اینو بگم، داشتم به مصاحبه طارق علی نمایشنامه نویس نویسنده و کنشگر سیاسی بسیار فعال پاکستان انگلیسی گوش میکردم، میگفت که درست در همون روزی که هیلری کلینتون از کشته شدن ندا و سلطانی در ایران ابراز تأسف کرد و اون رو محکوم کرد و پشت سرش هم اوباما همین کار رو کرد، دقیقا در همون روز هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی که در پاکستان 9 تا بچه کودک رو کشتن. خب ما واقعا، البته من ایرانی، خوشحال میشم از اینکه جنایاتی که در میهن من اتفاق میفته این در جهان مطرح بشه، بهش توجه بشه. قلبم برای ندا و نداهای بسیار میتپه، اون رو به عنوان سمبل از جنایاتی که رفته و قربانیانی که دادیم توجه میکنم، احترام میذارم و هر جا که به نامش موسیقی ساخته میشه، شعری گفته میشه، نمایشگاهی جایزه داده میشه، به شدت خوشحال میشم. اما وقتی که بیام از پس این کله و این چشما به جهان نگاه میکنم، مسئله دار میشم. حالا درست در حالی که صحبت از ناکامی عملیات نظامی میشه، مذاکره با طالبان انجام میگیره. من ایرانی میتونم از خودم بپرسم واقعا اگر اینها سهمی از قدرت رو بگیرن چه خواهد شد؟
بله.
ما که یادمون هست که 8 تا 10 تا دیپلمات ایرانی رو در میدان شریف بله
سر بریدن داری
بله در مزار شریف وقتی شهر گرفتن وارد می شدن نه اینکه در این جنگ بکشن اینا رو آوردن و به قول خودشون زیر پای سربازان اسلام قربانی کردن
بله.
یعنی قابل در زمین مثل کشتن گوسفند اینها رو سراشون رو بریدن. ما با این موجودات طرفیم، این همه از آدم های ملا عمر هست، این که بر شبیه این رو میدید فیلم ها ساخته شده، گزارش ها با زن ها چه کردن با دیگران چه کردن، حالا اینا قراره که ساخت پرداخت دیگه همون پروژه های مثلا مجاهدین سازی در افغانستانه، حالا اینها قراره در قدرت افغانستان سهیم شد. دلم به حال زنان فعال پارلمان افغانستان و بیرون پارلمان میسوخت که میگن چطور ممکنه اولا در این کمیسیون صلحی که فرضایی درست کردید زن وجود نداره، دوم اینکه اینا که مذاکره میکنید همه قاتلان و جانیان هست و حتی بخشی از مذاکره کنندگان از طرف دولت هم کسانی هست که بستشون به خونه هم میهنانشون آغشته است یا به تجاوز حقوق به حقوق زنان متهم هست و به هر حال این اتفاق داره میفته. سوال اینه، این رهبر شماره یک جهان، این مبصر کلاس، این ناظر مدرسه یا مدیر مدرسه اصلا هیچ مسئولیتی بجز منافع خودش نداره؟ مگر نه اینکه در یک دموکراسی ما معتقدیم که قدرت همراه با مسئولیت باید باشه؟ مگر نه اینکه همیشه گفتیم و همه پذیرفتن که هیچ مقام غیر مسئول در هیچ نظامی نباید باشه؟ چگونه است که راحت میتونن این کارا رو بکنن و بذارن برن؟ همچنان که کرزای میگه در سال 71 همین کارو کردن، این بار هم یه خیلی خوب حالا و تلخی قضیه موقعی بیشتر میشه که بسیاری از مقامات آمریکایی به ویژه در همین هفته یکی هفته پیش جو بایدن معاون رئیس جمهور در مصاحبه که باش میکنن میپرسن اونجا رو چی کار باید بکنیم میتونیم بیاییم بیرون یا نه، میگه فراموش نکنید اونا 3000 نفر از ما رو کشتن.
اونا رو که مردم بیگناه افغانستان نکشتن.
تمام ادعای برقراری دموکراسی در افغانستان، رعایت حقوق بشر، رژیم چنج، نمیدونم نیشن بیلدینگ، منت سازی، این حرفا همه به جز عبازی با کلمات این چیز دیگه نیست و اینها همه ابزار هست و همین دلیل هست که خیلی ها امروز حرف میزنن که خیلی خوب این رقم انتقام شما تا کجا؟ 3000 تا برای هر کدوم از اینا چند تا قراره بکشید؟ 10 تا 50 تا 100 تا یه سخت تعیین بکنید؟ این که خیلی خوب برای هر یه نفر اینقدر کشتیم، حالا ما رفتیم، ما اینیم، ما گردنمون کلفت، زورمون زیاده، میتونیم اینجور انتقام بگیریم. ولی به قول معروف دردا و دریغا که داستان به این ترتیب خاتمه پیدا نمی کنه. اون جوان پاکستانی که هفته پیش دادگاهش تموم شد، جملاتش پشت آدم رو به تیر می کشه وقتی آدم می شنبه
بله.
رو برکن آدم سیست می شه. به جوانی که مده در اینجا زندگی خیلی پیشرفته مدرن مرفه داره، موفق شده و سیتیزن آمریکا بوده، یه رو اونجا دوره می بینه و عکس می گیره، دوره دوربین فیلم تهیه می کنه، ویدیو درست می کنه و در دادگاه هم میگه که خوب کار کردم، از این به بعدم خواهیم کرد و از هیچ وکیل هم نمیخوام داشته باشم، لازم هم استعفا بکنم. جوان به 30 سال هم محکوم شد یا 7 سال محکوم شد، میگه نه اصلا فرض باش کردم، جهادم رو میکنم و دیگران هم این راه رو ادامه خواهند داد. به پاسخ اینها همین صحنه هایی که در اخبار مربوط به افغانستان نشون میدن نگاه کنید، یک طرف قضیه مجهزترین مدرن‌ترین ارتش جهان با آخرین پدیده های نظامی با پول زیاد نیروی زیاد، یک طرف یه ازده رو داریم میبینیم، حالا چند هزار نفر هستن نمیدونم، ازده رو میبینیم همون امامه هاشون به سرشونه، سرش هم آوردن و صورتشونه گرفتن، یکی یه خمپاره انداز هم میکنن، یکی کلاشینکوف دست میشه و این طوری دارن حرکت میکنن و این ارتش تازمیدان مسلح قدیم ترین جهان رو به زانو در میارن. آینده فردای جهان چی خواهد شد؟ ما تازگی ها طعم حکایت های جند الله در سیستان بلوچستان چی بشیدیم؟ باید مواظب باشیم، باید بپاییم، شدیدن باید بپاییم. باز هم درد ما بیشتر میشه وقتی نگاه میکنیم میبینیم در تهران کودتاچیانی به قدرت رسیدن که خون هم میهنانشون کم ارزشترین یا بی ارزشترین چیزیست که براشون مطرحه و فردای میهنشون هم کمترین اهمیتی براشون نداره، تنها به فردای قدرت و ثروتشون میهن میشن. این رو تا حالا ثابت کردن. خب این مسئله در این رو البته مسائل مختلف دیگه بود، انتخابات برزیل بود، من نمیدونم که زیاد حرف زدم، اگر شاید بذاریم برای جلسه آینده، فقط همین مقدار اشاره میکنم که ای وقتی که آقای لولا دا سیلوا رو به تهران با احمدی نژاد دست هم دیگر گرفتن و هم دیگر در آغوش گرفتن عصبانی شدن، ولی رویدادهای بعدی نشون داد که اونی که حواسش خیلی جمع بود آقای لولا دا سیلوا بود که بله. چندین ساله که محبوب ترین رئیس کشور در جهانه، هیچ رئیس کشوری در دور دوم ریاست جمهوریش به 80% محبوبیت نرسیده، در کشورهای اروپایی سارکوزی با 18% 20% محبوبیت و گوردون براون انگلیس میگن با 22%، ولی اسپانیایی خود بالاتر، اما اونجا 80%. آقای پوتین در محبوب ترین سالهاش به 50% رسید که بعداً به پایین رفت، اما ایشون در حالی داره میره ریاست جمهوری رو دور دومش تموم میشه کنار بذاره که با 80% محبوبیت، در حالی داره میره که تونسته 25 میلیون نفر از همیهنانش رو از زیر خط فقر بیاره بیرون. و جالب اینجا که خانمی که بالاتر رأی رو آورد و به دور دوم کشیده شد به این دفتر ایشون بوده و با این پلتفرم جلو رفته که در اونجا همون راه با سیلوا رو خواهد رفت.